أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجع به تقربی و توسلی بود که معیار در تقربی بودن واجب چیست و ثانیاً مقتضای قاعده در باب چگونه است اونجایی را که شک کنیم تقربی است یا توسلی. خب یعنی از تقربیت هست یا توسلیت، در این که قربت به چه حاصل می شود، این بحثیست که آنون مطرح کردم که تقربی که گفته می شود واجب تقربی قربیت به چه حاصل می شود. در اینجا نظریاتی رو مطرح فرمودن آقایان. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرماید قصد قربت عبارت از قصد امتثال است. می‌فرمایش ایشون یعنی قصد امتثال امر. اگر واجب رو انسان به قصد امتثال اون امری که متعلق گرفته به او بیاورد، مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرماید قصد قربت عبارت از قصد امتثال امر است، این همین مطلب مرحوم صاحب جواهر، یا قصد مصلحتی که سبب امر شده است، یعنی قصد جهت امر طبیعی، یعنی ملاک مصلحتی که مقتضی امر است، که این اضافه میکنه ایشون تقریبا. ایشون میفرماید قصد قربت عبارت از قصد امتثال یا قصد چی؟ جهت امر، یعنی مصلحتی که مقتضی امر است. تعریف دیگری شده سوم که قصد قربت عبارت است از کل ما یکون لمرضات الله تعالی، کل ما یکون لمرضات الله تعالی از اون وجوهی رو که در فقه آمده خدمت هست شود که رضای الهی در اونهاست. تو فقه داریم ماهی رو که از مرحوم شهید در روزه نقش شده که ده وجه اشمه ده وجه رسونده وجوهی که لمرضات الله هست. استاد ما رضوان الله تعالی علیه فرماید قربیت شیء به جهت معتبر دانستن اتیان به اون شیء است و یکی از دوائی قربیت. حالا دیگه فرق نمی کنه دوائی قربیت یه وقت قصد امتثال امر باشه یا قصد مصلحت، این که مرحوم شیخ فرمودن، یا یکی از دوائی ها که مرحوم شهید ایشون نقل می‌فرماید، اینش فرق نمی‌کنه. قربیت شیء به جهت معتبر دانستن اتیان به شیء است با یکی از دوائی قربیت. اینها رو جزء دوائی قربیت می‌دانند، قصد امتثال، قصد مصلحت و اون وجوهی را که نقل شده. حالا من این عرض کنم اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم مطلب رو، شاید بهترین تعریف این باشه: واجبی که غرض از او حاصل نمیشه مگر به اتیان او به دعای الهی و به تعبیری لابتغاء مرضات الله تعالی. این واجب قربی است. واجب توسل این است که قرض حاصل میشه به اتیان او، اگرچه دایی الهی هم در کار نباشه. به هر صورت اون چی که به اصطلاح مسلم گرفته شده بین اصحاب این است، نپذیرفته که قصد امتثال موجب قربیت یا عبادیت واجب میشه، بنا بر این تعریفی که شد خدمت و عرض شود که این رو کنه و مورد اتفاق همشون هست. آقایون نگاه کنید، صاحب جواهر داشت، مرحوم شیخ داشت، استاد ما رضوان الله تعالی، نگاه کنید، یعنی اونی که همه پذیرفتن به اصطلاح ما و اونیش که موجب قربیت میشه، عبارت از این است که قصد امتثال امر بکنه. حالا این در اینجا مطلب رو آقایون مطرح می‌فرمایند، یعنی این بحث رو که اگر قصد امتثال امر موجب قربیت میشه، آیا جایز است اخذ او در متعلق یا نه؟ به این معنا مثلا فرض کنید مولا میگه صلی، امر میکنه به صلات، صلات هم از عبادات است و قربیات، این قصد امتثال اخذ بشه در صلات. من این توضیح بدم، از صلات اولها التکبیر و آخرها التسلیم، درست؟ این دارای اجزا و چی؟ شرائطیست که متعلقه چیه؟ مرکبه دیگه، امر است. یکی از اون اموری را که متعلق امر است قصد امتثال امر باشد. تحجیل کردید که در واجباتی که ما میگیم اینها اینا واجباتی هستن، تعبدی، قربی، حالا تعبیراتی که شد در گذشته، این میگیم قصد امتثال این موجب قربیت به اصطلاح اون واجب میشه. بسیار خوب، حالا میشه این رو در متعلق امر اخذ کرد یا چی؟ نمیشه. شو این مسئله به بحث، چون همشون گفتن اگر قصد امتثال رو، امتثال امر رو خدمت و عرض شود که داشته باشن، این موجب می شود که چی بشه؟ این میشه عبادت و میشه قربی، واجب قربی. این همه رو قبول کردن دیگه، تو تمام تعاریف بوده. حالا بحث در اینه که آیا این میشه در متعلق اخذ کرد، یعنی بیاید امر کند مولا به یک واجبی که اون واجب یکی از اجزاش قصد امتثال اون امر است. این بحثه که دعوا شروع شد اینجا، اولش اینجاست. حدنتو هستن سایر دعوای مشکلی نداره، اینو بهتون بگم. یعنی اون که مرحوم شیخ گفتش مثلا فرض کن که دارا بودن مصلحت، شو این مخصوص کنیم، یا به دایی حسن عمل، یا لله تعالی، اینا امثال اینها که من موقعون در کفای این رو در آدم شما گل لله تعالی، اینا امکان داره اخذشون در متعلق، مشکلی از این ناحیه پیش نمیاد. خدمت هم هستند که بس در اینه، اونی که متفقون علیه آقایون هست که این موجب قربیت میشه، این همه قبول دارن، نیست که قصد امتثال امر موجب میشه. حالا اگه این میشه، میشه این رو در متعلق امر اخذش کرد که بگه نماز بخون به قصد امر صلاتی. فهمیدین؟ اینجوری دیگه. خدمت تو هم شود که من به یه چیز تاریخی اشاره کنم بعد برم سراغ. تا قبل از شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که مرحوم صاحب جوارم که دید که ایشون اصلا متمرکز در اون خدمت عرض شود که قصد امتثال امر رو مثل سایر شروطی رو که عقد شده در متعلق از طهارت از حدث و خبث و امثال این حرفا که تو صلات هست دیگه درسته مثال خدمت عرض شود اینا قائل بودن امکان دارد و بخشش در متعلق امر رو مشکلی لازم نمیاد. خدمت عرض شود که گفتیم اصلا صاحب جواهر هم اصلا قربیت رو بر محور قصد امتثال امر گرفت و بس، اصلا غیر او هیچی دیگه نیورد صاحب جواهر، فقط گفت او، یعنی اون که موجب قربیت میشه قصد چه امتثال است، اصلا اون رو همین متمرکز کرد. حالا مرحوم شیخ نه، به قول ما دائره رو وسیع کرد، ولی او نه. از زمان مرحوم شیخ به این طرف اصطلاح از تلامیز ایشون اینها آمدن مدعی امتناع اصلا شدن که نمی شود قصد امر را در متعلق امر اخذ کرد. حدمت تو هر سمت که این هم که قائل به امتناع شدن دو دسته شد. یه دسته اینها قائل به امتناع ذاتی شده، یه دسته اینها قائل به امتناع بلغیر شدن. اگر ما بخواهیم به اصطلاح خلاصه کنیم این نظریات این آقایون، میشه گفت سه دسته هست. یه دسته میگم قصد امتثال و قصد امر در متعلق امر بخواد اخذ بشه ممتنع اون ذات هم. یه دسته، یه دسته هم میگم ممتنع اون اما به امتناع چی بلغه. دسته سوم یه نممکنه شنو همه قاعد و قبلش امکان دیگه صاحب جواهری هستن. سه دسته اینا شدن ما بخواییم جنبندی کنیم اقوال رو در اینجا، یعنی نظریات رو، اینا سه دسته بشه. اما کسانی که قائل به امتناع ذاتی شدن خدمت هستن چند وجه ذکر کردن واسش، شاید حدود 10 وجه آدم از خلال فرمایشات این آقایون به دست بیاره، ولی در این بین این وجوه و همه وجوهشون دو تا بچه که این تقریبا میشه گفت به این که قابل طرحه. بچه اول که قابل به امتناع شده تقریبش اینجور میکنن، میگن اگر قصد امر و قصد امتثال اخذ بشه در متعلق امر مستلزم تقدم شیء بر نفس است و اون هم محال است، ذاتا محال است. خب این خلاصه بود اما توضیح. یک، گفتن چون احکام اعراض هستن نسبت به متعلقات خودشون، یعنی احکام عارض موضوع و متعلق میشن، احکام اعراض هستند نسبت به متعلقات خودشون. بسیار خوب. دو، و هر عرضی هم متأخر است از معروضش. در این هم شبهه‌ای ظاهرا نیست دیگه، تا معروض نباشد دیگه معنا نداره به این که عارضی در کار باشد، باید موضوعی باشد. خب این دو تا به نتیجه با توجه به اینکه دست امر متأخر است از خود امر تا امری نیاید، دست امر معنا چیه؟ نداره. نتیجه این که اگر قصد امر عقص بشه در متعلق، این موجب میشه در مرحله جلب تقدم شی که امر باشه بر خودش به دو مرتبه. یک، مرتبه تقدم موضوع بر حکم. دو، رتبه تقدم حکم و امر بر قصد امر. شما مگه این نگفتی؟ این حالا به این تعبیر میگم، قصد امر متأخرون چی ان الامر، در این چه شبهه نیست ها؟ تا امری نباشد قصد امر معنا نداره. و امر هم متأخرون از موضوع، چون تا موضوع نباشد حکمی معنا چه ندارد دیگه. نگاه کنید، برابر این یتوقف الامر على الموضوع، پس شبهه است. و الموضوع باز یتوقف على چی؟ قصد امر، چون یه جزء موضوع عبارت از چیه؟ قصد امر است. چون و جزء هم که مقدم بر کل، در اینکه شبهه نیست که تا بخواد این کل درست بشه و این جزءش هم بیاد. لذا امر متوقف میشه بر خود امر، و این همون توقفشه بر نفس است در مقام جهر. این اشکال اول که تقدمشه بر نفس. اشکال دوم کردن، گفتن اگر قصد امر اخذ بشه در متعلق، خدمت و عرشت دور لازم میاد. چرا؟ چون امر متوقف بر موضوعه، یعنی که شبهه نیست که تا موضوع نباشد امر معنا ندارد. الامر یتوقف علی موضوعهی، درسته؟ موضوع هم معنا شد یکی از اجزایشی باشه هستم. و الموضوع یتوقف علی الامر، خدمت و عرشت که بنابراین این همون دوره، خدمت و عرشت که در اینجا شما میفرمایید الامر یتوقف علی الموضوع و الموضوع یتوقف علی قصد الامر، درسته؟ همون میشه این دوره. هم متوقف موضوع، موضوع متوقف بر چه؟ قصد امر. قصد امر یعنی بر امر دیگه، درسته؟ پس بنابراین همون دورش که میگن دور سریع هم میشه تقریبا. چگونه معقول جعل حکم بر موضوع به سبب نفس امر متعلق به موضوع، یا جعل حکم بر موضوع به نفس امر متعلق به موضوع؟ گفتن اینجا این دور لازم. نگاه کنید، همه اشکالی را که اون کسانی که قائل شدن به امتناع ذاتی، این دو تا اشکال بود. یک، به این که این اگر قصد امر اصل بشه در متعلق مستلزم تقدم شی بر نفس است. و به اشکال دیگه، تعبیر دیگه، تقریب دیگه، این که دور لازم میاد. اما جواب، اولا احکامی را که ما داریم در شریعت، مثل وجوب و حرمت و استحباب و امثال اینها، مراد این که آیون گن از قبیل اعراض هستن و آمر متعلقات، اینها این نمیتونیم بگیم به این که مثل سواد و بیاض و چون اعراض میگن یعنی سفیدی و سیاهی که متوقف بر جدار و امثال اوست، یه همچیز نیست. چرا؟ یعنی این تعبیر که احکام از قبیل چی؟ اعراض هم که تعلق به موضوع پیدا میکنن، متعلقاتشون از قبیله که میگی، یعنی میخوای بگی از قبیل بیاض و سواد و امثال ایناست که اینها تا جدار نباشد سپیدی معنا ندارد، تا لباس نباشد مثلا فرض کن سیاهی معنا ندارد، امثال اینا. نخیر، مسلم یه همچیزی نیستش که احکام از قبیل اعراض به این معنا باشن، نیست، بلکه احکام از امور اعتباریه هستن یا انتزاعیه. ما بحث کردیم که انتزاع از بعث میشه، توجه کنید چنش کردم، که برای اونها خارجی جز رعا اعتبار و صلاح نیست، یعنی خارج نسبت به اعراض حقیقی که ما داریم که اینا قائمه به موضوع هستن، اینا خارجی ندارن. خارجی اونها عبارت از همون وعای چه اعتبار است. اگه این باشه اصل اشکال میپره میره، اصلا تموم شد، توجه کنید، چون تمام اشکال گوش کنید، هسته مرکزی اشکال این بود که احکام از قبیل چی هست؟ اعراضن که تعلق به موضوعات پیدا میکنن. درست جوابش اینست که از قبیل اعراضی که شما دارید میگید اعراض حقیقی نمیخوای بگی، درسته؟ اصلا بده هم چیزی نیست، این همچه خبرهایی نیست. اینها فقط یه امور اعتباری هستن، در وعا اعتبار است. خدمت تو از شود، یعنی منشه اشکال شما قیاس کردن امر اعتباری یا انتزاعی بود به امور واقعیه چی؟ خارجیه. درسته نه؟ شما آمدید قیاس کردید احکام را، درسته، که تعلق به موضوعات میگیرن به امور خارجیه. وقتی این قیاس کردی، این اشکال ها هم شروع کردی کردن یکی پس از دیگری، توجه کنی، جوابش نیست که آقا اینا مثل چی اعراض خارجیه نیستن، امور اعتباری انتزاعی هستن، بیازشون هم به حال مرز کنن اعتبار هست. خدمت تو هستند که این تا اینجا، در اینجا ما آمدیم گفتیم که احکام از امور انتزاعی هستن که از بس انتزاعی، قبلا ما اینو گفتیم انتزاعی هم هستن، از بس اگر اراده حتمیه باشه ازش چی انتزاع میکنیم؟ وجوب. تازه گذاشتیم اینو ازش، درست یا نه؟ اگر حتمیه نباشه ازش انتزاع چی میکنیم؟ ندب و استحباب، انتزاعی شد، تمام شد. حالا فرض میکنیم از قبیل اعراض، شو اعراض به تعبیر منی دو قسم هستن، یه اعراض خارجیه ما داریم مثل سپیدی سیاهی امثال اینا که بعد لباس و جدار و امثال اینا چی میشن؟ وارد میشه که ما میگیم به این که اینها در خارج معروضشون، در خارج خودشون هم چه؟ در خارج هم عارضه بر معروضات. یه سمتاش این حالا فرض عراض که اینا عروضشون در خارج نیست، اصلا عروض اینا در ذهنه، عروض اصلا در ذهنه. خدمت فرض شد که و علا فرض که ما بیاییم بگیم که احکام اینها عارض میشن بر چی؟ موضوعاتشون. اما میدونی ظرف عروض اینا کجاست؟ ظرف عروض اینا تو ذهنه، نه تو خارج، توجه کنید، یعنی در ظرف تعقل است، توجه کنید. مثلا صلات این طبیعت، این به وجود ذهنیش معروض وجوب است، به وجود ذهنیش معروض وجوب است، نه به وجود خارجیش. ما این مطلب رو مکرر گفتیم که نسبت به احکام و مزاد، که خارج ظرف سقوط حکم است، ذهن ظرف ثبوت حکم است. فرق بین چی؟ ظرف سقوط و ظرف چی؟ ثبوت. علا فرض هم که شما بیایید بگید احکام از قبیل چه هن؟ اعراض هن. اما نه از قبیل اعراض خارجی هستند، چون اعراض ذهنیه هستن که ظرف عروضشون ذهن است نه خارج. بنابراین با توجه به این که متعلقات احکام که میگید شما هم توای به اصطلاح به شراشر به اصطلاح اجزایشون همه رو باید اینا تعقل بکنی، درسته؟ تصور بکنی. قبل از تصور امر که چیه؟ عارضه. معروضش رو باید چیکار کنی؟ تصور بکنی، تعقل بکنی، تصویر بکنی. اینجا هیچ بوده لذا موضوع به تمام قیودش متقدم بر چیه؟ بر تو ذهن و بله در بهای ذهن. اینجا به عکس خارج، به عکس خارج که اونجا خدمت و احسن که هم متقدم بر موضوعش در خارج خدمت و احسن که در نتیجه این منشه اشکال شما این بود که باز آمدید همین اعراض را هم اعراض ذهنیه رو با اعراض خارجی یه چیکار کردی؟ ها؟ این رو خلطش کردی. اشکال در اعراض چه؟ خارجی است، لا اعراض ذهنیه. خدمت رو هست شد که بنابراین توجه کنید تا اینجا ما به این میسه هم جوابه چیز بگیم که در باب این تقدم شی بر نفس و دوری که میگید و این حرفا، اینها مربوط به مسئله چیه؟ خارج است. ولی اگر ما در ظرف ذهن بخوایم چی کنیم، هیچ مشکلی چیه؟ لازم نمیاد. بنشین هر چی دلت بخواد اول تصور بکن، بعدم چیکار کن؟ امکو بهش. نه زمین به آسمان می روه و نه آسمان به زمین می آید، درست یا نه؟ هیچ کدو بینا نمی شود. تجربه هیچ ارتباط به اینا نداره. من عرض کردم که منشأ اشکال قیاس کردن با اعراض خارجیه. توجه کن چه عرض کردم این رو، که اگه اینو بذاریش کنار تمام ریشه اشکالا برطرف میشه. مضافم بر این که فرقه بین اجزای داخلیه مرکب و معمورون به و بین امور خارج از مرکب که اینو باید بحث